سعودی مشخصه، یا مثلا خب سایت های وابسته به سازمان منافقین، یا اینکه حالا جایی که حالا هم اندیشه اینا هستن این رو کار کردن. منظر دوم قضیه بحث روانیشه، یعنی اینکه ما تکنیک های موسوم به جنگ روانی که در این قضیه استفاده شده. خودتون میتونید که همیشه علیه ایران در روابطش با کشورهای جبهه مقاومت این قضیه بوده، در این قضیه هم استثنایی نیست. شما مثلا یکی از تکنیک های اصلی که تو این زمینه استفاده شده بی اعتبار سازیه، یعنی میان از طریق بدنام کردن حالا یک سازمان یا یک شخصی از اعتبار میندازن. الان در مورد این مستشار نظامی ما سردار غفاری هم همین استفاده شده. مثلا لقب هایی که حالا دوستانی که مطالعه کردن میدونن، نمیدونم قصاب حلب و از این حرف های اتهاماتی که هیچ دلیلی هم برای استنادش ندارن. دوم نکته که استفاده شده از نظر جنگ روانی بحث الغاز. شما میبینید در اینجا هم در این خبر هم مثل دو سال سه سال گذشته یا بیشتر، یعنی اصلا کل زمان مبارزه ایران با تروریسم منطقه همش سعی کردن از این عبارات استفاده کنن تا اون مفهومی که دلشون میخواد رو الغا کنن. همین بحثی که آقا مثلا بازار سیاه را انداخته سپاه، یا مثلا حالا کارهای غیرقانونی میکنه، نمیدونم بحثی که حالا در تمام این مدت سعی میکنن نهاد سپاه رو بهش محترم کنن، که در اینجا در این خبر به خیلی واضح دیده میشه، باز هم بدون هیچ سند اومده که به جز یک منبع مطلع یا یک منبع آگاهی که اسمی ازش نمیبرن. حالا اگر سوالی در نیابت نظر من در مورد هدفی که سال اولتون بود
بفهم
خلاصه میدونید که هدف اصلی راهبردی هر خبری که در این دست منتشر میشه اهداف راهبردی مختلفی داره. یکیش خیلی تابعه قول معروف که همیشه روابط نزدیک ایران و سوریه که رابطه راهبردی هست از مدت ها بعد از انقلاب اسلامی ایران در جریان بوده، همیشه در معرض هجمه دشمنان بوده. این هم همینطور، این خبر راستش اینه که میخوان تحریک کنن، اختلافی بین ایران و سوریه بندازن، در حالی که خودتون مستقر هستید. اصلا ایران فعالیتش در سوریه به دعوت دولت رسمی اونجا بوده، برای مبارزه با تروریسم منطقه‌ای بوده و برعکس کشور دیگه یا کشورهایی که در این مدت دخالت کردن هیچ دخالت مستقیم نظامی به اون صورتی که ادعا میکنن نبوده، کمک ها مستشاری بوده. خیلی از چیزایی که دیگه به قول معروف بارها از طریق رسانه ها جواب داده شده، ولی آنها طبق همون سیاست القایی که دارن این قضیه رو تکرار میکنن.
درسته.
هدف دومی که دارن این که دوستان میخوان با این کار بگن که آقای مثلا بشار اسد راضی نبوده از رفتارشون، نمیدونم میخوان بالاترین مقام یک کشور رو مثلا چی میگن تحقیر کنن، مثلا بگن در حدی که نمیتونه مثلا به کسی امر نهی کنه و این حرف.
بله آقای امیدی، حالا یه خبرهایی هم چند روز اخیر منتشر شد، قطعا شما ملاحظه فرمودی که یکی از مقامات سعودی در خصوص مذاکرات که الان بین تهران و ریاض در حال انجام هست در واقع خیلی در واقع با موضع مثبتی صحبت کرد و گفت گفتگوها سازنده است و این مذاکرات یه مذاکرات پیشرونده است. اگر در واقع مقامات آل سعود قرار هستش که روابطشون با ایران رو به هر حال از یک فضای تنش خارج بکنن به سمت همکاری های دو جانبه سوق بدن، چرا این گونه شبکه‌هایی که وابسته به به حال عربستان هستن همچنان در واقع علیه ایران و روابط ایران با سایر کشورها در منطقه دارن فعالیت میکنن؟
بحث همون قدیمی سیاست اعلامی و اعمالیه، یعنی ممکنه به چیزی ادعایی داشته باشن ولی در روند و رفتاریشون کاملا متفاوت باشن.
درسته.
مسلما رابطه نزدیک بین ایران و سوریه براشون در الان زیاد مناسب نیست، چون خودتون میدونید دنبال این هستن که سوریه رو از طریق امارات دوباره به جمع اتحادیه عرب برگردونن و سفری که آقای عبدالله بن زاید هم وزیر خارجه امارات داشته به دمشق هم در همین راستا بوده، یعنی مأموریت امارات یکیش بازگردوندن سوریه به اتحادیه عرب که خودشون هم بینشون مخالفت هایی دارن و موافقت هایی دارن که توضیح. ولی رابطه بین ایران و عربستان کلن ویل سیاست منطقه‌ای ایرانه، یعنی خود ایران هست با توجه به این که تغییر دولت اخیر تأکید شده از طریق آقای امیرعبداللهیان که ما سیاست روسیه منطقه‌ای رو به صورت جدی دنبال میکنن.
بله.
شاید هم بودیم همه سفرهایی هم که ایشون داشتن به منطقه، به کشورهای دوست منطقه و حتی در اجلاس منطقه شانگهای هم همین دیدارها رو تکرار کردن.
بله.
بنابراین ایران عامل اصلی این حرکت مثبت در منطقه به شمار میره، یعنی طرفی نیست که این رو رد کنه یا مانع‌تراشی کنه.
خیلی متشکرم جناب امیدی، با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به دلایل شانتاژ شبکه سعودی علیه روابط ایران و سوریه. آقای امیدی مدیر بخش بین‌الملل خبرگزاری تسنیم در این بخش پاسخگوی پرسش های ما. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. شنونده با شماره 0934 شماره آخر 7197 گفتن که چرا برای جبران کسری بودجه باز هم دولتی ها دست تو جیب مردم میکنن؟ 80% اقتصاد کشور دولتیه، 40 سال شرکت های بزرگ یا خصولتی ها که معادن و در اختیار دارن یا مالیات ندادن یا 2% مالیات دادن، چرا از این بخش ها مالیات واقعی گرفته نمیشه؟ تا زمانی که دولت ها در کشور همه کاره اقتصاد هستن کسری بودجه ادامه داره و دولت ها باید تنظیمگر باشن، نه اینکه در اقتصاد همه کاره باشن. این نظر عزیز شنوندمون هستش که کاملا با نظرات کارشناسی منطبق هست و بارها به حال کارشناسان اقتصادی هشدار دادن تا زمانی که دولت مداخلش در عرصه اقتصاد رو رها نکنه و تنظیمگری اقتصاد نپردازه، همچنان در بر همین پاشنه میچرخه و مشکلات اقتصادی ما کاهش پیدا نخواهد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 602019 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. تاکنون 55,860,065 نفر دوز اول، 42,619,788 نفر دوز دوم و 562,756 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده و مجموع واکسن‌های تزریقی به 99,042,609 دوز رسیده است. از دیروز تا امروز هم بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7,494 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 1060 نفر از اونها بستری شدن. مجموع بیماران کووید 19 در کشور از ابتدای این اپیدمی تا کنون به 6,045,212 نفر رسیده و متاسفانه در 24 ساعت گذشته هم 105 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادند. رئیس دستگاه قضا بر تعامل و همافزایش قوه برای مبارزه با قاچاق و صیانت از تولید داخلی تاکید کرد. غلام حسین محسنی جی در نشست امروز شورای عالی قضایی با اشاره برگزاری سلسله نشست دستگاه قضا با دولت و مجلس گفت جا دارد که این نشست ها با هدف همافزایی برقراری تعامل میان سه قوه برای شناسایی و حل مشکلات مردم برگزار می شود بیشتر شود. وی گفت عزم دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صیانت از تولید داخلی جدی است. خب عزیزان شنونده، در این بخش در مورد ضرورت قانونگذاری برای ممنوعیت تکدیگری با نوزادان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این بخش با ما همراه هستند و آقای دکتر سیاوش میرزایی که از کارشناسان حوزه سلامت و مباحث اجتماعی هستند. آقای دلخوش سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم و خدا قوت به شما و مردم عزیز و شریفمون و همینطور همکاران بسیار خوبتون عرض ارادت و ادب.
درود بر شما آقای دلخوش بزرگوار، خوشحالیم که بعد از چند وقتی مجددا صدای شما رو میشنویم.
قربان شما برم.
خیلی متشکرم. آقای میرزایی خدمت شما هم سلام و شب بخیر.
عرض درود ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری. من هم خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون عرض میکنم. به مهمان گرامی آیه دلخوش هم عرض درود دارم و عرض درودی هم به شنوندگان و محترمتون حاضری بهترین ها برای همه هموطنان عرض دارم.
خیلی متشکرم. آقای دلخوش بزرگوار اگر اجازه بدید ما گفتگو رو با آقای میرزایی آغاز بکنید، طرح بحثیشون بکنم بعد بپردازیم به اون حوزه قانون‌گذاری. بزرگواری شما. آقای میرزایی ما در خدمتتون هستیم. یه بحثی که الان مطرح میشه و خیلی آزاردهنده هست به هر حال تکدیگری با نوزادان در معابر عمومی در چهارراه است که واقعا از هر کسی که این فضا رو میبینه خیلی متاثر میشه و ظاهرا قانون لازم و در واقع مشخصی هم در این خصوص وجود نداره. یه طرح بحثی رو شما بفرمایید بعد صحبت‌های دلخوش رو هم بشه.
خواهش می‌کنم آقای عسکری عزیز. ابتدا اجازه بدید من تشکر بکنم از برنامه خوب شما که به هر حال به این موضوع پرداخت و امیدوارم که این سرآغاز یه حرکت ادامه دار باشه تا انشالله به یه نتیجه مطلوبی هم برسه. به هر حال همه ما با صحنه‌های دلخراش صورت شاید تکیده و رنجور فرشته‌های کوچولویی که هر روز به قول شما در سطح شهر در سطح چهارراه‌ها داریم مشاهده میکنیم که با انواع ترفندهای مختلف این طفل معصوم ها مورد سوء استفاده دارن واقع میشن و خب در بحث تکدیگری داره ازشون سوء استفاده میشه برای اینکه جلب ترحم بشه و بتونن درآمد بیشتری از سمت سوی این فرشته‌های کوچولو آید واصل سویدویانش بشه. حالا من نمیدونم به هر حال یا اون نوزاد متعلق به یک پدر مادره که داره این اتفاق براش رقم میخوره، یا عرضم به حضورتون به هر حال اتفاق دیگه افتاده و اون نوزاد در اختیار اون فردی که داره این عمل و انجام میده قرار گرفته. ببینید جناب آقای عسکری، آنچه که وجود داره به نظر من یه تفاوتی رو ما باید قائل بشیم بین کودک کار و نوزاد خیابانی. متاسفانه بعضی وقتا این دو تا خلط مطلب میشن و با هم دیگه به نوعی در یک کاتگوری یا یک طبقه قرار میگیرن. کودک کار با اینکه ما با هر جفتش هم مخالفیم و امیدواریم ان شاءالله که این اتفاق رقم بخوره، هر دو تا اینا مذموم هستش و به هر حال امیدواریم قوانین حمایتی برای هر دو مورد ایجاد بشود. کودک کار کسیه که به هر حال میتواند حرف بزنه، کودکی که میتونه بگه تشنمه، گشنمه، گرممه، سردمه، یا از آفتاب فرار کنه به سایه پناه ببره، یا از سرما بالاخره خودش رو در شرایطی قرار بده که محیط گرمتری باشه، وضعیت بهتری باشه. اما نوزاد خیابانی هیچ کدوم از این سلاح‌ها رو نداره، هیچ کدوم از این ابزار رو نداره. نمیتونه بگه گرمنه، نمیتونه بگه سردنه، نمیتونه بگه تشنمه، نمیتونه بگه گشنمه. بارها دیدید شما توی چله زمستون کودکی که نوزادی که پیرهنش هم بالا رفته و شاید کلیش در معرض اون هوای سرد قرار داره، یا در چله گرما که این اتفاق ممکنه برای یک نوزاد خیابانی بیفته و داره از آتش لهلنگ، ولی خب هیچ حمایتی هم از این طفل معصوم نمیشه.
یعنی ما تو ماشین نشستیم کولر گرفتیم گرممونه، یه نوزاد مثلا 5-6 ماهه تو وسط خیابون تو گرمای مثلا کلان شهری مثل تهران باید ابزار یه تکد دیگری بشه.
دقیقا همینه. عواقبی که از این بیتوجهی ممکنه رقم بخوره چی هستش؟ ببینید ما فردی رو داریم توی جامعه پرورش میدیم که با انبوهی از مشکلات روحی و روانی و جسمی داره بزرگ میشه. خشم انباشته‌ای که این فرد فردان در صدد انتقام از جامعه برمیاد، میگه اون روزی که من منتظر کمک بودم، شرایطی رو داشتم که هیچ کسی دستم رو نگرفت، هیچ کسی به دادن نرسید، خب هزینه های بسیار رو میتونه به جامعه تحمیل بکنه.
درسته.
از این اگه بگذریم، فردی رو داریم که با بیماری های مختلفی مواجه خواهد بود، هزینه هایی که به سیستم درمانی ما، به سیستم سلامت ما میتونه تحمیل بکنه، هزینه های بسیار گزافی خواهد بودش. طبعا خب بهتر اینه که ما قبل از اینکه بیایم به اونجا برسیم، جلوی این رو بگیریم، پیشگیری بکنیم از این هزینه هایی که میتونه برای ما ایجاد بشه.
در حال
من اعتقادم برای نمیخوام وقت برنامه‌تون رو زیاد نگیرم،
خواهش میکنم،
بسیار مهمان بذارید. ما یا ضعف قانون و قانون‌گذاری داریم، یا ضعف قانون و قانون‌گذاری داریم در این موضوع، یا ضعف اجرا، یکی از این دوتا موضوع هستش دیگه. یا قانون‌گذار برای این موضوع فکر نکرده، یا اگر قانون‌گذار فکر کرده قانون وضع شده و الان قانون وجود داره، در اجرا ضعف داریم. و من هم نمیدونم متولیش کیه. حالا به هر حال متولیش میتونه بهسیسی باشه، نیروی انتظامی باشه، هر جایی که به هر حال باید این موضوع رو پیگیری بکنه. امیدوارم اگر قانونی نیست قانون وضع بشه، اگر هست پیگیری بشه که اجرا بشه.
بله.
به هر حال ما انواع مختلف قوانین حمایتی رو داریم، قوانین حمایتی از موضوعات مختلف رو داریم. من امیدوارم یک کمپین حمایت از نوزادان خیابانی تشکیل بشه و ما بتونیم ان شاءالله شاهد این باشیم که دیگه توی خیابون‌ها این فرشته‌های کوچولو با این وضعیت نبینیم.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. آقای دلخوش در خدمتتون هستیم، توضیحات آقای میرزایی رو شنیدیم.
بله، من استفاده کردم از فرمایشات آقای میرزایی. آقای عسکری عزیز، ببینید ما در ارتباط با بحث تکد دیگری قانون داریم.
بله.
این قانون طی ایام گذشته تقریبا مجازات هایی که پیش بینی شده بود کاهش پیدا کرده، به حبس تعزیری یا به جرائم نقدی. در ماده 712 قانون کتاب پنجم مجازات اسلامی اومده هر کسی که تکدی یا کلاشی رو پیشه خودش قرار داده باشه و از این راه امرار معاش بکنه یا ولگردی بکنه، به حبس از 1 تا 3 ماه محکوم میشه.
بله.
این در مورد شغل تکدیگری که متأسفانه امروز در جامعه خیلی افزایش پیدا کرده. در ماده 13 همون قانون میگه که هر کسی در مورد تکدیگری، میگه هر کسی طفل صغیر یا غیر رشیدی رو وسیله تکدی قرار بده یا افرادی رو به این امر بگماره، از حضور شما ارزاده 3 ماه تا 2 سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آوری محکوم میشه.
درسته.
این قانون تقریبا یه مقدار کاملتر بود. البته میگم این زمانی نوشته شده بود که تقریبا تکدیگری در خیابان ها زیاد دیده نمیشده. آقای عسکری شما ملاحظه میفرمایید امروزه در سر هر 4 راهی متاسفانه تعداد زیادی از این افراد حضور دارن و در طول مرور زمان هم این مجازات ها کاهش پیدا کرده. من اعتقادم اینه که حالا که ما داریم، البته ماده 705 تا 711 رو برای این بحث قمار رو اینها اصلاح میکنیم، این رو هم انشاءالله ما باید در دستور کار بذاریم، برای اینکه مجازات ها هرچه تشدید بشه، یکی اینه، یکی متولی که شما فرمودید.
بله.
حالا متولی این کار بهزیستی هست یا نیروی انتظامی هست یا هر ارگانی هست، ما باید در جلسات کارشناسی و حضور کارشناسان زیرفت خودش، از مرکز پژوهش‌ها، از نیروی انتظامی، از دستگاه‌های دیگر به هر حال استفاده بکنیم و این قانون رو به نظر من اصلاح کنیم، چون این قانون جوابگو نیست و نمیتونه مشکلی رو به اون صورت از جامعه حل بکنه و اینها باید شده که چهره شهر ما به هر حال آلوده میشه و رنگ بدی به خودش میگیره و مردم رو همین وضعیت آزار میده، مخصوصا که امروز دیگه در سر چهارراه بعضیا ایستادن و به زور تکت دیگری میکنن. بله. اگر رانندگان کمک هم نکنن اونا متوسل میشن به توهین و بعضن من خودم دیدم.
بله.
ناسزا و امثال اینا. ما آمادگی داریم برای اصلاح این موضوع اگر کارشناسان محترم در سطح کشور هم دیدگاهی داشته باشن برای برخورد با این موضوع، یا اگر کسانی که شما تشخیص میدید حرف شما رو میشنوند.
بله.
از رادیوی شما از صدای شما استفاده میکنند. آقای عسکری ما این آمادگی رو داریم در کمیسیون قضایی به این موضوع هم در آینده نزدیک بپردازیم
انشالله. آقای میرزایی نکته‌ای دارید؟
من آقای عسکری فقط این رو عرض بکنم خدمت آقای خسرو، ببینید بحث تکدیگری رو من حالا به هر حال چهره زشتی رو توی کشور ایجاد میکنه، درست هم میفرمایید. من الان بحثم تکدیگری نیستش، ببینید تکدیگری خودش مضمون درست، اما ما الان پدر و مادری که صلاحیت نگهداری از فرزند رو هم ندارن توی قانون دیده شده که میان فرزند رو ازش میگیرن. چطور میشود ما اونجا اومدیم این رو دیدیم، اما این اجازه رو میدیم فردی به خودش اجازه بده کودک رو بیاد حالا یا با داروی خواب‌آور یا با شرایط دیگه ای وادار به تحمل شرایط سخت محیطی بکنه، توی شرایط بد محیطی قرارش بده و از اون سو استفاده بکنه واسه درآمد. نمیشود قانون بیاد اینجا یک اعمال نفوذی بکنه، اعمال نظری بکنه، اون کودک رو حداقل نجات بده.
درسته.
حالا با اون فرد متکدی هر برخوردی میخوام بکنم اون بحثی علاهده، من اون بحثی ندارم، حالا به هر حال قوانینه، ولی اینجا الان چیزی که داره مخفول باقی میکنه اون حقوق اون کودک، حقوق اون نوزاده، اون حقوق نوزاده الان اینجا داره پایمال میشه.
درسته. یعنی بیشتر شما روی حوزه تکدیگری با نوزادان خیلی تاکید میکنید؟
بله، من اصرارم برای
به هر حال باید اون نوزاد تحت یک سری حمایتای قرار بگیره، از اون فردی که به هر حال این نوزاد رو ابزار تکدیگری خودش قرار داده جدا بشه و مورد حمایت قرار
بگیره.
جانم آقای دکتر دلخوش.
به آقای میرزایی بفرمایید ما این آمادگی رو داریم از نظرات وزارت بهداشت، از نظرات کارشناسی ایشون و سایر افراد که میتونن به ما کمک بکنن، چون به هر حال قانونگذاری باید جامع و مانع باشه. ما هم در تمامی قانون نویسی ها از متخصصین بخش های مختلف استفاده میکنیم، این آمادگی رو داریم
انشاءالله
نظراتشون رو بشنویم. اگر هم خواستن مطلبی رو بنویسن کمیسیون قضایی بفرستن ما حتما وصول خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دلخوش،
قربان شما،
شب شما بخیر باشه.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. آقای میرزایی از جناب علی هم سیمانه سپاسگزارم. حالا انشاءالله من با همکارانم صحبت میکنم که تلفن های دلخوشم به شما بدن، شما بتونید جلسه تو مجلس حضور پیدا کنید و انشالله از نزدیک نقطه نظراتونو منتقل بکنید، بشود در قالب یک تر از مجلس به حال موضوع صیانت و حمایت از نوزادان که ابزار تکدیگری قرار میگیرند رو مورد حمایت قرار داد. عزیزان شنونده سری بزنیم به سامانه پیامکی 3010-35 شنونده با 0937-4 شماره خرش 6189 گفتن باور کنید تا وقت که تکلیف شیوه اقتصاد روشن نشه ما همچنان در جا خواهیم زد. اقتصاد یا باید مانند جهان آزاد باشه، منعی برای واردات نباشه، یا سوسیالیستی بشه که درب واردات بسته بشه. گفتن شاید باورتون نشه با ترکیه قرارداد ترجیحی بستیم ولی یک طرفه اون رو به هم زدیم به خاطر یک عده انحصار طلب داخلی. مطمئن باشید نمیتونیم با پاکستان قرارداد آزاد تجاری بندیم، نمیتونیم با آسان و اوراسیا تجارت کنیم چون عیب از داخله. به هر حال اینم یک پیام اقتصادی بود که خدمتتون تقدیم کردیم. خب عزیزان شنونده همینه که ارتباطتون برقرار هست با آقای شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای شهبازی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم
خدمت. خیلی متشکرم آقای شهبازی. شایعاتی در مورد یارانه ها مطرح شده، یارانه 100 هزار تومانی رو این روزها تو شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست میشه، آیا اینا شایعه است یا واقعیت داره؟
نه ببین، دولت یک لایحه‌ای رو آورد مجلس که همین یک شنبه گذشته بود که در راستای تامین مایحتاج و مواد ضروری مورد نیاز
مردم
از جمله دارو و اینا که خب دو فوریتش اول مطرح بود، بعد در نهایت یک فوریتونه رای نیورد که به صورت طبیعی در مجلس انشالله کمیسیون ابتدا کار میکنه روش و بعدم میاد تو سن. اونجا پیشبینی رو داده بود که اگه بشه رو مسئله یارانه های تغییراتی رو داده بشه که این قطعی نیست، یه پیشنهاد معلوم نیست که حالا عدد رقم به چه در واقع نتایجی برسن و اینا باید تو کمیسیون مربوطه بررسی بشه و بعد بیاد تو سن که مشخص باشه. ولی موضوعی رو مطرح شده، یعنی نه اینکه حالا شایع یا واقعیت باشه، اینا که اونم باز پیشنهاد این بود که آیا این یارانه حالا 100,000 تومان کمتر بیشتر رو به همه در واقع دهک‌های مختلف بدن یا اینکه نه به دهک‌های پایین جامعه بدن، که اینا مباحثی که انشالله روش باید صحبت بشه و تصمیم گرفته بشه و بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان به صورت قانون انشالله اجرا بشه.
آقای شهبازی، این مخالفت مجلس با فوریت این در واقع لایحه‌ای که دولت ها حدود در مورد ارز 4200 تومانی، پیامش چه بود در مجلس؟
ببین پیامش این بود که دولت میخواست که در واقع اون عدد مورد نیاز در راستای تامین این مایحتاج عمومی از جمله دارو اینا از اون عدد 8 در واقع بیشتر میشه به خاطر افزایش قیمتایی که سطح جهانی در واقع باش مواجهیم، که خب یه مقدار اقدام کرده بود این اجازه رو باز قانون به دولت داده بود که میتونه عمل کنه و تا حدودی عمل هم کرده. حالا اون 80 تا سقف 10 تا 11 تا این هم رسیده که حالا دستش بازه، میتونه باز در واقع اقداماتی رو توی جهت انجام بده و ضرورتی نداره که الان توی شرایط فعلی این موضوع مطرح بشه که آیا رو مسئله افزایش قیمت‌ها هم اثر بذاره یا نه، که در نهایت خب مجلس به این نتیجه رسید که این اون روال عادی خودش رو طی کنه و روش کار بیشتری بشه بهتره تا
بله
اینکه تصمیم گرفته بشه.
خیلی متشکرم جناب شهبازی عزیز.
قربان شما.
شب شما بخیر باشه.
تشکر می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به در واقع برخی گمانه‌ها در مورد یارانه 100,000 تومانی آقای شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به پایان رسید. همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.